بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به فهوا و اولویتی رو که باب نکاح تعدی میشه از باب نکاح به باب سایر معاملات که آقای خویی قبول کردن در غیر از این مورد صغیرین قبول کردن، احتمالا ما سابقا شاید عرض کردیم و احتمال، ولی چون ممکنه نگفته باشیم، به نظر میرسه که شرع مقدس یه چیزای دیگه ای رو در باب نکاح در نظر گرفته، رو اون جهت این اولویت از این ناحیه مورد اشکال قرار میگیره. شرع روحانیت یه چیز رایج بین مسیحیت بوده، شرع این بدعت را میخواد این بدعت منفی بشه. از طرفی عدد مسلمان ها شر نظرش این است که کثرت پیدا کنه. تکثروا فإنی أباهی بکم الأمم یوم القیامه الاسخت. این یک دو جهت شده که امر نکاح را ساده بگیره، غیر از امر طلاق که اونو سخت میگیره، دوتا عادل و عدل باشه، شهادت گوش کنن. از اینا توی بیابون زنی دیده، او میگه من مانع ندارم، میگه اشکال نداره با او ازدواج کن. خب این ساده گرفته این موضوع را. رو این جهت ما بخواییم بگیم اگر یه چیزی در باب نکاح شارع اجازه داد، پس بنابراین بالاولویت در امام دیگه ای هست، این اولویت از این جهت مورد سوال و مشکوک میشه.
این یه هست به خاطر اینکه مسئله شهوت یه مسئله هست که اگر سختی بشه.
خب اون یه مطلب دیگه یه علاوه هست، همینم هست، مسئله شهوت کنترلش خیلی مشکله. چیزای سخت را، حرج را که شارع بر میداره برای اینکه عملی بشه، اونام هست. جهاتی خلاصه شارع گاهی تسهیل میکنه که یک مشکلاتی از اینا نشه. خب این یه تیکه. یه چیز دیگه، اون مطلبی که ما از مرحوم آقای خویی نقل کردیم و گفتیم از ایشون تعجبه، یه مطلبی که صریح روایت ابن عشیمه، ایشون برخلاف صریح روایت فرمایشی دارن. من دوباره مراجعه کردم، دیدم طرز بیان مطلب خوب روشن بیان نشده. آقای خویی مطلب دیگری رو نظرش هست. البته ما یه مقدار اشتباهی هم در نقل کردیم غیر از اونی که الان عرض میکنم، که اون خیلی به اثری نداشت، ولی اصل مطلب آقای خویی یه چیزیست که همون عرضی رو که ما تقریبا میکردیم به شیخ اشکال میکردیم، هم تقریبا ایشون اون رو میخوان اشکال کنن. عبارت رو من میخونم، این عبارت ایشونه، چون خیلی تعجب بود چطور ایشون با یه روایت صریح ایشون اینجوری بیان کردن. ایشون می‌فرمایند که شیخ که راجع به رد کلام صاحب جواهر که استمرار را معتبر میدونه ایشون اشکال میکنن که بعضی موقع حیات احد الطرفین از بین رفته و از حالش اجازه مصحح بوده و یه بعضی از اون روایات گذشته. ایشون میفرماین که اون روایات را ما چون در بحث خود تمام ندونستیم دلالتش بر مسئله فضولی اصلا اونا نمیشه تمسو کرد، شیخ هم تمام ندونسته این را. خب این یه تیکه هست، این را ممکنه ما از طرف شیخ دفاع کنیم، بگیم شیخ برای مطلب خودش که میخواد ذکر کنه در مقابل صاحب جواهر دو تیکه حرف داره، یه تیکش برهانه، یه تیکش جدله. اونی که برهانه، ایشون میفرماید وجهی صاحب جواهر برای کلام خود ذکر نکرده که استمرار معتبره. میگه ممکنه ادعا کنه استمرار معتبره، خب این که کفایت نمی کنه برای اثبات مطلب که شاهدی نیاورده، بلا شاهد باشه خب عمومات کافیست برای اثبات مفید بودن اجازه. دومش روی مسلک صاحب جواهر که اون چیزایی که تمام میدونه که قبول کرده دلالتش بر چیز هست، اونها ادعا کرده برای اینکه همونا بعضش صریح یا ظاهر در اینکه با موت احد المتعاملین هم اجازه تصحیح خواهد شد. این تیکه دومش رد صاحب جواهرش، شما نباید این را بگید. اون اصل مطلب کش که نباید بگه، همون اصل اول مطلب یه دلیلشو نداره، خب یه مطلبی بی دلیل رو ادعا کرده، خب مقصد قاعده صحته. این تیکش میشه از شیخ دفاع کرد، ولی اون تیکه که صریح شیخ میگه صراحت داره، آقای خویی بیانی داره، او رو ما عبارتا یه خود خوب بیان نشده، غلط اندازه. و اما از شریح فلم نفهم انهو ما اراده و صریح فی الاخبار، این که تو اخبار گذشته بعضی صریح هست مقصود چیه؟ از لا روایت صریحتن فی دالک بین الاخبار، چون اونا هیچ کدوم اسمی از ما اتورده نمورده، اونای دیگه نهتا روایتشون شیخ نقل کرده، اونا توش صریح چیزی نیست، تو هشتاش اسمی از ما اوت نیست. اونی که اسم ما اوت داره روایت ابن اشیمه که مرده و ورثش راجع به اون عبد گفتن مال ماست و با پول ما خریداری شده است و اون برس. و اما روایت ابن اشیم الواردت فی العبد المعذون فهی صریحتون فی موت الموکل، توکیل وکالت داده به طرف و خودش موت کرده. و تدل على صحت بیع الوکیل فیما ازا مات الموکل بعد البیع، که ما قبل البیع گفتیم اون سهم بود از ما. اینجا از این روایت استفاده میشه که اگر موکل بعد از بیع مرد، خب و اون در حیات خود موکل وی هم که چیز وکالت هم که صحیح بوده نمرده بوده، مال خود موکل بوده، اون صحیحه. ولا اشکال فی صحت وی الوکیل و معاملاتهی فی ما ازا مات الموکل بعد المعامله و هازهی لا ربط لها بالمقام کما لا یخفا. این عبارت ایشون این میخواد بفرماید که خوب عبارت تحریر نشده. ایشون میفرماید بر این که اگر اینجوری بود که در حال حیات این چیز واقع شده بود. خب اون وکیل بوده، رفته خریده، پدرش را آزاد کرده به وکالت، بعدم اون موکل مرده. خب این موقع دیگه اون ارتباط به وصل ما پیدا نمی کرد. اگر اینجوری بود اصلا ارتباط نبود به وصل ما اینا. ولی مفروض این است که چنین نیست، چون در خود روایت ازش استفاده میشه که نه مسئله وکالت توکیل باشه و در حال حیات باشه، نیست، بعد الوفات. خب پس بعد الوفات اگر شد، در نتیجه میشه بعد از وفات مال ورثه بوده، اون وقت مال ورثه رو خرید فروش شده فوز بدون اذن ورثه. حالا ورثه متوجه شدن، از جریان متوجه شدن، اجازه میدن. این دیگه از وقت عقد تا اون موقع اجازه استمرار پیدا کرده دیگه. این چه ارتباطی داره که ما بگیم استراحه دلالت میکنه حیات از زمان چیز ادامه پیدا نکرده؟ این پیدا کرده، بله. اون عدم حیات در صورتی بود که در حال چیز واقع شده بود، این عقد در حال ملک مالک، اونم که حتما نیست از مفاد خود روایت استفاده میشه. پس این شاهد برای کلام شیخ نیست. تعبیر خیلی مندمج بیان شده ازش، یک جور خوبی بیان نشده اینجا. گاهی آدم یه چیزی رو متوجه نمیشه، بی خود ظلم به اشخاص تعدی کردن از اینا. نه خب من بد بیان کرده، حالا مقرر وانکه آقای خویی خیلی خوش بیانه اینجا، حالا جور شده مال مقرره یا ایشون حالا اینجا کوتاه آمده در بیان، نمیدونم. خب این تا اینجا راجع به این بود که شخص مالک قبلا واجد یا بی یا مالک، اینا واجد شرایط بودن. حالا استمرار آیا معتبره تا وقت اجازه یا نه، این بحث ها راجع به این مسئله است. ولی قسمت های دیگه که بعد کاشف الغطا عنوان کرده، اینی که اول واجد نبوده شرایط معتبره رو، بعد وجدان پیدا کرده در حال چیز اجازه صلاحیت پیدا کرده و شده، این اینجا آیا ثمره بین کشف و نقل در اینجا، اینم جز ثمرات که بگیم در اینجا بنابر نقل صحیحه و بنابر کشف صحیح نیست، که این کاشف الغطا اینو میگه که چون اول واجد شرط شرایط صحت نبوده، در موقع اجازه مالکین یا این عقد اینا شرایط صحت پیدا کرده، ما بگیم بنابر نقل صحیح، بنابر کشف باطل، عکس صورت قبلی. شیخ اینجا می فرماید که به نظر می رسه که بنابر هر دو مسلک باطل باشه، ولی ممکنه یک باب مناقشه باز وسیعه، ولی همینیست که ما میگیم. با مختصر مطلب را گذرانده شیخ. آقای خویی بحث داده اقسام مختلفی رو که در صحت معامله دخالت داره رو عنوان کرده. میفرمان یه مرتبه شرایط فاقده مربوط به متعاقدینه، نابالغه، عقل نداره، از اینجور چیزا، فاقد اینجور شرایط موقع عقد، وقت اجازه واجد شده. این اینجا می فرمایند بر این که این باطله علا کل المسلکین، شما قائل به کشف بشید چه قائل به نقل بشید. چنین عقدی رو که بچه نابالغ چیز شده، عمد السویه و خطاون سیان، عمد السویه و خطاهو سیان، این یا دیوانه کاری را چیز کرده که حکمی نداره، نه اندل و غلا نه اندشتر، آمده نقل اجرا کردن، این چه ما قائل به کشف بشیم چه قائل به نقل بشیم، این مثل این است که هیچی صادر نشده. خب این نیست چی اجازه کنه شخص، این باطل. ولی یه مرتبه چنین نیست، مربوط به شرایط ویعه، گاهی راجع به شرایط مالکینه، گاهی راجع به شرایط ملکین مملوکینه، همون اینا با هم تفاوت داره و باید بحث جدا جدا بحث بشه. این را این مطلب که عقد اگر شرایط متعاقدین اونا خلل داشت، اشکال داشت، حالا خلل مسلک این باطله، بعید نیست که نظر اصلا کاشف الغطا و صاحب جواهر این مورد اصلا مورد بحث ثمرات مابین کشف و نقل که میخوام ذکر کنم اصلا صورت نیست که حالا یه نابالغی عقد کرده ببینیم بنابر کشف و نقل چی میشه، اصلا فرض مسئله اینا نیست، حالا ایشون توسعه دادن. ولی این بعید نیست که اصلا خارج باشه از مذهب ده کلمات اینا. حالا اگر داخل ما فرض کنیم، ممکنه هم به اعتباری داخل بگیریم، این مطلب آیا مسلمه که خب اجازه که میخواد بده، حالا نابالغی یه عقدی رو کرده آورده، اون کسی که باید اجازه بده امضا میکنه این را، این چه معنی داره بگیم که طرف مقابلش اگر اصیل اون طرف بالغ عاقل باشه و این که داره امضا میکنه امضاش حکم ایجاب را داشته باشه، اصلا آدمی هم عقد را نخونده باشه، همینجوری از غیب یه فرض مسئله میکنیم، کتابت شد، یه عقدی را کتابت شد، آوردن پیش شخص، گفت من این حرف این را موافقم، با همین چیز اینجا هست که من امضا میکنم، موافقت میکنم، طرف مقابل هم اونم صلاحیت برای چیز را داشته برای عقد ازش، آیا بنای اغلا نفی میکنه این را، میگه این امضا به در نمیخونه، کلا امضاست، امضا باید یه چیز رو امضا کنه، یه مطلبی رو، حالا این مطلبی رو شخص نابالغی که قبول نیست چیز اون وقت، این میخواد بگه من یه حرف را قبول دارم، اون طرف مقابلم اونم صالحه، هر دو قبول کردن، ما نمیتونیم بگیم برای اینکه این مسلم البطلان است و این بعید نیست که اغلا کافی بدونن این اجازه رو، منطقه اون قبول متقدمه، این یکی هم ایجاب متأخر، این یکی چی؟ نه، بنابر کشف اگر باشه مصحح عقده، بله بنابر کشف صحیح نیست، اما اگر کشف نمیگیم نقل میخوایم بگیم، اشکالی نداره که الان بنابرای نقل شهی باشه، بگیم این هم جز ثمرات. این یک. بعد ایشون می فرماین یک صورت این است که شرایط بیع درست نیست، مثل بیع قراری است. اشکال در متعاقدین نیست، متعاقدین شرایط خودشون رو دارن، بالغ و عاقلن. اون چیزایی هم که خریدار فروش شده قابلیت هم برای متعاقدین قابلیت هست و هم برای اون چیزی که میفروشن هست. شرابی چیزی نیست که بگن قابلیت ملکیت نداره، هم او هست. منتها شرط بی این است که باید غرری نباشه و این بی غرری است. اولی که عقد واقع شده بوده بی غرری است، ولی هین الاجازه غرر رفت شده. به تعبیر آقای خویی می فرماید یک صندوقی که توش اشیایی هست، این صندوق را معامله میکنن روش. موقعی که معامله میکنن نمیدونن که این تو صندوق چی هست. خب این قراریست، ولی قبل الاجازه معلوم میشه که چی محتوای این صندوق چیه و رضایت حاصل میشه براش، اشکال رضایی نیست. این ایشون میفرماید چنین چیزی که اول قراری بوده بعد رفع قرار شده، این هم علل مسلکین باطله، برای خاطر اینکه حدوثاً و بقاءاً قرار مبطل معامله است ازش. این را ایشون میفرماید. این را بیان نمی کنن به چه دلیل حدوثاً و بقاءاً قرار، کلمه بقاءاً تعبیر نمی کنن، میگن حدوثش مانه، این حدوث را مانه. ما میگیم دلیل این مطلب چیه؟ اول که یه هم چیز قرار میبندن قرار نمیدونن، ولی قبل از اینکه تحویل بدن اون میخواد تصرف کنه، نقل و انتقال بشه خارجن و هم تصرف کنن، روشن میشه و با رضایت طرفین یه همچین چیزی واقع میشه که نزاعی در نتیجه واقع نمیشه. چون نزاع این است که قبل از عمل اگر روشن نشه اینا هم چجور تصرف کنن، اون نزاعی یا چجوری هست. ولی این ما بگیم که چون موقعی که عقد کرده بود نمیدونستی، ولو الانی که هست بقای معامله که و عمل را و بعداً میخواد عمل کنه، همون به حدوثش نمیخواد عمل کنه. بگه ما بنای اغلا یا از ادله ظهور داره که چیز نیست، ما بنابر نقل بگیم الان میخواد نقل بشه، الان میخواد نقل بشه، الان یک قراریست، حدوثش اون وقت صلاحیت ناقلیت رو نداره این عقد بی، ولی حالا چون ما میخواییم نقل کنیم، در وقتی رو که میخواییم نقل کنیم صلاحیت پیدا کرده، بی ما بی قراری نیست بقاءً. این به نظر میرسه که بنابر نقل اشکالی نداشته باشه، بنابر کشفش حل اشکال داره. اینم جای تأمل میمونه. راجع به مالکین چیز اینجا بعد میان راجع به مالیت اشیا که اون چیزی رو که میخوان بفروشن، این را اگر اول فاقد صلاحیت بود بعد واجد صلاحیت شد، مثل این است که مثلا خمر بود، موقعی که میفروخت خمر بود، موقعی که اجازه میاد این خمر خل شده. حالا ایشون اینجا میفرمایند بر این که این بنابر هر دو مسئله چه کش شد، نقل هر دوی از اینا چیز تمام نیست، صحیح نیست. یه چون یا دو تا شیخ دو تا فرض میکنه، یکی عبارت از این است که یه میوه رو هنوز وقتش نیست و موجود نیست، انسان میفروشه او رو. این مراد از این چیز نه معنای سلفه، سلف ملکیت الان مملوک متأخره، بس عبارت از این است که نه، چیز بله مملوک متأخره، به ذمه شخص یه چیزی میاد، این کلی میاد که خب از شخص مالک شده منتها زمانش بعده، ولی یه چیز شخصی این شخصی رو میخواد تملیک بکنه. و چون در باب بی دعوای اجماع کردن که سابق شیخ هم داره، در باب اجاره در وسیله که دیدم نمیدونم دیگران اتفاقیش یا نه، میگن اجاره ممکن متأخر باشه، از اول یه ماه دیگه من اجاره میدم، صیغه رو الان میخونم، ملکیت منفعت مرا یک ماه دیگر. ولی در باب بی ملکیت مبیع بخواد استقبالی باشه، تعبیر شیخ صفت میگه، تعبیر کردن از اینا استقبالی باشه، این دعوای شیخ طوسی در مفسوط و شهیده این دعوای اجماع کردن. شیخ طوسی حتی بلاخلاف بین مسلمین گفته که صحیح نیست. اون وقت حالا یه چیزی که موجود معدومه، این معدوم را میخوان بیعش کنن، این بیعش صحیح نیست، چه ما قائل به کشف بشیم چه قائل به نقل بشیم. یا فی حکم المعدوم باشه، مثل خمر و امثال اینا، اینا جایز نیست، به نظر رو هر دو مسلک باطله، این فرق نمی کنه بین کشف و نقل، اینا باطله. بعدم فروض دیگر اینا